حضرت این ترغیب و تهدید و گفت اینا چی جواب دادن؟ قالو سنورا و دانها عباه و انا لفائل. این که میگن سنورا و دو، یعنی ما گفتیم قبلا هم گفتیم مراوده یعنی چی؟ یعنی باید بریم واسه حرف بزنیم، تلاش بکنیم، توجیه بیاریم. این که ما بریم بگیم بابا بنیامین رو بگو بیاد بگه چشم، این خبرها نیست. سنورابدو لازمه این کار چیه؟ مراوده است. بریم و سر و کله بزنیم. بعد هم میگن سنورابدو انهو عبا هو. خب ناوردو بگید سنورابدو انهو عبا نا دیگه، چرا بگید باباش؟ این عباهو یه جهتش میتونه محبوبیت بنیامین نزدت یعقوب علیه السلام باشه که میگن بابای او، از بس حضرت یعقوب او رو دوست داره نمیگن بابای ما، میگن بابای ما کی نیست، بابای بنیامینه. یعنی میخوان بگن او خیلی محبوبه، انگار پدر ما پدر اوست، پدر ما نیست. یه معناش هم میتونه همون گرفتاری همیشگی اینا باشه که چیه؟ رسالت. از فرد رسالت میگن. بعده به باباش میگیم که چرا میگی باباش؟ این نکته رو نهات کنید. بعضی وقتا توی ادبیات ماها با هم اینجوری، مثلا اینجوری میکنه طرف، میگه که بریم خونه مامانت، حالا اگه نگه خونه ننه مثلا، خب خونه مامانت، خونه بابا، مثلا داداشت زنگ زد. یه خب بله، این که زنگ زده داداشه، مثلا همسر انسان بوده داداشش زنگ زده، ولی شده میگه داداشت زنگ زد، مثلا بگو حسین زنگ زد، مهدی زنگ زد. ها این داداشت که میگی یعنی میخوای انگار از خودت، یا خیلی بده ها تو حرف زدن. انسان بعضی وقتا تو جمع میبینه مثلا آقایون و خانمایی که با هم مثلا زن و شوهرن، چقدر بد حرف میزنن. آره مثلا بابا اونجا وایستاده، حالا یا بگو بابا که به هر دوتون بخوره، یا مثلا بگو فلانی است. چرا میگی بابات؟ یعنی میخوای انتساب او رو به طرف بگی، از خودت دور بدانی، مبرا بدانی. این تو ادبیات ما هم خیلی هم زشته ها، چرا کسی هم قصد نداشته باشه، اما جلوی دیگران بنده که به عنوان یک شنونده دارم میشنوم احساس خوبی بهم دست، حالا شاید شما تو ویدیو احساس خوبی بهتون دست میده نمیدونم، ولی من فکر میکنم که چون که احساس خوبی بهمون دست میده که اینو میگیم حالش گرفته بشه، مثلا زایه شد نمیدونم، خدا ازتون قبول کنه. خب امکان داره این انها اباها از باب حسادت باشه، ولی یه نکته ای هست. اینا میگن قالو سنورا و دان و اباهو، ولی میگن و انا لفائلون. هم جمله اسمی است، هم انا تاکیدیه، هم لا تاکید. اینا معتقدن که با این مراوده‌ای که میکنن حتما حضرت راضی میکنن و حتما موفق خواهند شد. حالا اینکه اینا چی با خودشون فکر میکنن که با این اطمینان میگن تردید نکن آوردیمش، شما حساب کن رو ما. این سن و رابده انها عباهو که از یه طرف نشون میده که اینها باید برن تلاش بکنن، اما از این طرف هم خلاصه این بحث انا لفائلون خیلی جالبه. از جانبی همزمان با اینکه حضرت داره با اینها صحبت میکنه و به نه یاد میگن آره داداشونم بیارید و بگو و بخند، اونم میگن تردید نکن ان شاءالله میاریم و این دفعه 11 تا بار میبریم، بگو و بخند. تو این وضعیت و قال حضرت به فتیان میگی، این که حضرت به فتیان میگه، فتیان جمع فتاست، فتام یعنی پسر. این که میگیم پسر یا جوان هم به کار رفته، بعضی وقتا معنی جوان مرد هم هست. سوال اینه که حضرت یوسف مگه چند تا پسر داشته؟ این پسر که میگی منظور اون کارگزاران حضرتن و اونایی که حضرت داره باشون کار میکنه. شاید این فتیانهی زمینی که مستعمله که مثلا به کارگزاران و پیشکارای فرد میگن فتیانه، از این باب باشه که حضرت با اونا رابطه صمیمی و دوستانه هم داشته، که خیلی محتمله با توجه به روحیاتی که ما از پیامبر سراغ داریم. خیلی هر تشکیلات اداری و سخیری های این مدلی کارا این بیاد اون نیاد مثلا دور باشه، این چیزا نداشتن. حضرت میگه که وقال لفتیان هج الو بزاعتهم فی رحالهم. این بزاعت اینها، بزاعت یه مثلا بخشی از مال رو میگن، یه قطعه مال، یک سهمی از مال رو میگن که این بضاعت میتونه وافر باشه میتونه کم و محدود باشه. جایی میگیم و جئنا به بضاعت مزجار، میگیم بضاعت بله به مال وافر میخوره اما ما بضاعتمون کمه، بضاعت ما از مزجات و از نوع وافر و پرپیمون نیستش. خود بضاعت یه بخشی از مال، یه سهمی از مال گفته میشه. خیلی وقتا هم چیه این پروپیمونه. حضرت میگه و قال لفتیانهی اجعلو بضاعت هم فی رحاله. وقتی میگه اجعلو، جمع خورمانه قرار دادن دیگه، میگه اینو بذارید تو مالشون، توی همون مثلا اگه کیسه ای آوردن پولاشون هم بذارید تو کیسه شون. مثلا اینا خب پول رو توی مثلا چیزهایی میذاشتن دیگه، همین چی میگن اسمش؟ انوان؟ چی میگن؟ همیان. آره آره آره، تو همین اینه که سرش من پادشاه اینجوری پرتاب میکردم اینجوری میگیدن. اما مثلا اینا میابردن، میگه همین رو بذاریم تو باراشون. مثلا روی اون همیان نوشته همیان مثلا آقای شنگول، بذاریم تو همون بار آقای شنگول، حالا اسمشون قلابی یا این چیزا بده، بذاریم توی باراشون. این اجعل خب چی هم چه کاری بکنیم؟ شما درا اینا رو بستی، پولا رو بده که هم اونجا متوجه بشن، همین که بالاخره معلوم بشه شما چقدر اهل بخششی. این کار کار خوبی نیست. چرا؟ شخصیتشون خوب میشه، شرمنده میشه که مثلا یه حالت گدایی پیدا بکنه. حتی اگر جایی میخواید این کار رو بکنید، بگیرید بعد برگردونید، بگیرید بعد برگردونید. این مثال بگم، این خانومی که دوره قبل مدال آورد اهل کرمانشاه بود، اومد پیش آقا دیدار ورزشکار بود، مدالشو با آقا تقدیم کرد. خب بالاخره مدال می‌بینید که طرف تو خونه‌اش آویزون کنه هر کیمت کلی، خودمون مدال می‌دونیم که ارزش خاصی نداره، بیشتر اون جایزه نقدی که تو مسابقات میدن و بعد میان کشور جایزه نقدی گیرن اونا مهمه و مفیده. که نوش جان ورزشکارا که این دوره مقام آوردن و کاش میشد اونا که مقام نیاوردن یه گوشی ازشون بگیرن خوشتن فوتبالیستا رو، که خب نگار نمیشه هیچ وقت. عرض کنم که اینا مدال تو خونه میذارن، اون علامت دیگه. این داد به آقا، خب آقا گرفتن، خیلی راحت قبول کردن و تشکر کردن، ولی بعد که برای این خانم یه جایزه فرستادن، مدالش هم براش فرستادن، هم او احساس کرد هدیه داده، هم بهش برگشت که داشته باشه، چون بالاخره براش مهمه دیگه. بنده خدا توی این همه دویده چند سال تا توی مسابقات با این همه گرفتاری مقام آورده، بعد مثلا هیچ نمادی ازش نداره. این که تو خونه است با اون مثلا لوحش رو آقا بهش برگردوندن. مثلا بعضی وقتا میبینید کسی چیزی میفروشه، بهش اینجوری نکنید، من پول میدم ولی نمیخوام، این بده، تحقیر اون فرد. وارد داره گدایی که نمیکنه که، بنده خدا داره گل میفروشه، دستان کاغذی میفروشه. اگر میخوای لطفی هم بهش بکنی، پولی که میدی با پول جنسی میخری برابر نباشه. مثلا داره جعبه دستمال کاغذی اونجا دستمال کاغذی میفشن، انگار دستمال کاغذی از چوب درست شده، آدم یه ماشین میخره میده این صورت تمام صورت آقاش میبره، الان داره توش تشمیشیشه داره. مثلا یه دونه ازش میخری، احساس میکنی داره بنده خدا تو گرما میفروشه، دونه 500 تومانه تو 1000 تومانی بدی، 2 تومانی بگو نمیخواد بقیه‌اش بدی، مثلا تا چراغ خاص قرمز سبز بشه پولو بده سری برو دیگه، که اون هم تحقیر نشه. بعدین بقیه‌اشو بده، همه دارن بوق میزنن سر بده بقیه‌اشو، نمیده که مثلا اون کمکی که بدی اینقدر ضایع نکن طرفو. هرچند که خب باید ببینیم از کی داریم میخریم. بعضی وقت از این بچهای کوچولو میخریم، این تپلاکا هر چی شما بیشتر بخری بیشتر استثمارشون میکنن. نخرید تا این تفلک ها رو اینقدر نگیرن سر چهار را تو سرما و گرما بذارن که دل مردم بسوزه ازشون چیز بخرن. اینا بالاخره پیامبرزاده هم برای خودشون یه ادعا دارن، پولاشون رو بیا پول تو بگی دست اینجوری کن بیا بزن تو درد. این میگه غیر مستقیم بذارین تو باراشون، در بار هم میبندن، یعنی اینا وقتی پول رو خواهند دید که رفتن دیگه خبری نیست. بعد حضرت میگه و قال لفتیان اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها. این که میگه لعلهم یعرفونها، این که چی گذاشتن تو مال اینها؟ بضاعتهم، بضاعت اینا رو بذاری دو جور بشه معنا بشه که اینا بشناسن. یه معنی اینه که آقا پول کنعانی بذاری، پول مصری نذاری، چون اینا پولشون پول کنعانیه دیگه، که مثلا حالا باید پول هر چی بوده، مثلا یورو بوده 5 یورو آوردن 5 یورو بذارید، یه باری مثلا 6 دلار نذارید، همون مال خودشون باشه، که اینا متوجه بشن که این پول همون پوله. فکر نکنن مثلا ما رفتیم 4 یورو برنج خریدیم، اینا 5 دلار به ما صدقه دادن. نه، همون پول خودشون بذارید، لعلهم یعرفونها. پس یه معنی که پول کنعانی بذارید اندازه پول خودشون، اگه پول کنعانی یوروه شما 4 یورو بذارید مثلا، حالا دینار درهم اینا که نبود که، یا این که معناش اینه نه این پول خودشونو بذارید تا متوجه بشن این صدقه نیست. مثلا اگه توی همیان مثلا فهمیدم قرمز رنگی بوده، پولای این فرد مثلا همش 2 یورویی بوده همونو بذارید، این 10 یورویی بوده همونو بذارید، مثلا دارم میگم همون واحد پولی که خودش داده بود پول دیگه ای نذارید تا احساس بدی بهش دست نره. اینم از لعلهم یعرفونه. اینجا حضرت میگه پولو بذارید تو رحال. رحال هم به معنای ظرف و اساس دیگه، به ظرف و اون چیزی که وسایل رو درش قرار میدن به این میگن رحال. بزن یعرفون ها ازن قلب و اله اهله، وقتی رفتن سراغ خانوادهشون به کنعان رسیدن و مراجعت کردن بشناسن که این پول پول خودشونه. لعلهم یرجعون تا چی بشه؟ تا برگردن. چرا میگه لعلهم یرجعون؟ لعلهم برای اون درخواست مصعب سخته. خب این بچه قالبشه ها، همیشه دی نیست. مثلا لعله برای اون چیز سخته، لعیته برای چیز ناممکنه به طور قالب. یه وقت هم اینجور نیست، لعیته یا لعله برای چیزای قابل دسترس ولی مشکل هم استعمال میشه، مثل اینجا. این که میگه لعله هم یرجعون برای چی؟ حضرت میگه که یعنی با یه سختی یحتم دینا برگردن. دلیلش اینه فاصله کنعان تا مصر اون جوری که به جهت تاریخی اومده 40 روز راه بوده. 40 روز خیلیه. ما هر شما بیدن ما سوای اتوبوسی میشین یه مسافرت بریم مثلا 12 ساعت میشه 13 ساعت دیگه خسته میشین. قدیل اینکه مثل الان باقا میم یک ساعت میشه 1 ساعت رو کلافه ایم ما نباید بشه البته، یعنی توجیه برای تأخیر نیست، قرار با کلافه میشین. راه میافتادن سفر چند روز؟ 40 روز. سفرهای مکه و اینا که شنیدید دیگه 6 ماه، یعنی از آخر زیارتی سال قبل هم میبودن که زیارتی سال بعد برزن به مکه. بعد یه چیزی بالاخره از روش درم بده، این سختی را اینا آدم را حالا اراده میکنیم 30 ثانیه بعد کنار خانه خداییم مثلا هیچ آمادگی نمیخوام بگم سفر رو نریدان، برای خب اونم یه برکتی برای خودش داشته. حالا جای این مثلا آمادگی رو انسان میتونه از حج بخواد مشرف شه کربلا، از این چند روز قبل مراقبتی یه حساب کتاب انسان داشته باشه که میخواد بره تا مثلا صبح داشتم سر چند نفر کلا میذاشتم ظهر هوایی میرم کربلا، تو کربلا هم دارم زنگ میزنم ببینم پولای سرش کلا گذاشتم به حساب وارد شده یا نشده. خب اون دیگه زیارت به محسن نگاه میکنه حضرت میگه باز اومدی شمر با مونده، اینجوری میشه دیگه. لعلهم یرجعون این یه پس نکتهش اینه که چون کار مسافرت خیلی کار سختی است و طولانیه، حضرت میگه که انشالله که اینا برگردن. نکته دوم تو لعلهم یرجعون اینه که خود این مسافرت علاوه بر سختی مسیر و طول زمان نیاز به چی داره؟ پول داره. مثلا میخوان بیان تو را باید چیز بخورن دیگه، باید تو خونه خودشه با هر چیزی میتونه بسازه، توی مسافرت باید چیز نیست با خودشون بیارن خرید بکنن یه جایی مثلا بمونن، هر جایی که مستقر میشن باید برون مثلا کاروانسرای پولی بدن. عملا خود مسافرت و رفته برگشت چی میخواد؟ پول میخواد. خرید مجدد گندم هم چی میخواد؟ یعنی اینا پولاشون الان دادن رفتن کنعان گندما رو خوردن، دوست دارن دوباره برگردن ولی پول برای خرید مجدد گندم ندارن. یعنی که میگه پول بذاریم که اینا لعلهم یرجعون، یه جهتش اینه که راه دوره، سخت سفر، پول بذاریم که رغبت پیدا کنن برگردن، از اون ور پول بذاریم که پول داشته باشن بعد وقتا برگردن و پول داشته باشن که دوباره گندم بخرن. اینم یه نکته. حالا برای این حضرت چه کار میکنه؟ حضرت شرط نه شرط سختی نیست، یعنی اینها عملا حضرت میگه برادرتون رو بیارید تا بیشتر ببرید، یعنی اون خب نه اینا که میگن که ما انا لفاعلون، بعدم در مقام احمد میبینیم که برادرشون رو میارن. حضرت نگران اینه که اینها سختی این سفر نداشتن پول کار دستشون بده. خب گفتیم که در تحقیق حضرت کرد، یک اینی اوفل کرد، دو انا خیر المنزلین، سه اشعلو بزاعت رو مفید خاله انبارشون رو بذارید توی وسایلشون، پول داشته باشن که برگردن. اینجا هم که حضرت دیگه هر کاری تونست کرد، کیل کامل داد، تعویدشون گرفت، با خودش مثلا دیدار داشتن، خیلی مثلا خوشحال میشن که ما رفتیم و عزیز مصر رو دیدیم و این چیزا.
سوال، آقا حضرت یوسف علیه السلام به بقیه که چیز میداد، به بقیه گندم میداد، ازشون پول میگرفت یا نه؟ پولا رو بر میگردون؟
از پارتی بازی؟ از اون موقع؟ نتیجه اخلاقی که میگیریم چه؟ حضرت یوسف هم؟ بله. آقازادگی اون موقع؟ بله. بسوزه
بوده دیگه، چه کنی؟ و پول رو هرچی برگردونی مرد حسابی، بقیه میان پول میگیری و در میگردونی. حالا چون داداشتن دوستشون داری، من اینا رو دوست دارم. خب دوست داری نمیشه که گندم به تو مال بدی پول رو برگردونی.
آقای حضرت یوسف میبینم که شما هم بله،
چه کنیم؟ بفرمایید شما وظیفه
بله تنجیم. بله،
یک آفرین، سه ردیف پشت سر، سه ردیف پشت بعد شما سریال رو برکنید، شما نظر بایدتون رو بگید چیه؟ خودشون حساب کنه از سهم خودش. آفرین، پشت سر نفر اول که گفتن همینو میخواستیم. شما فهمید؟ آفرین. نکته بعد دیگه بفهمید. برای تبلیغه. پس ما هم الان به داداشم اینا پولمول بدیم بگیم برای تبلیغ. آره، شما هم معلومه که یه رگه آقازادگی دارید، خوش هستید که کارای اینا رو توجیه کنید. ارشد یادداشت کنه. چی؟ ابن سبیل. این که اینها گرفتاری داشتن. آفرین. دیگه بفهمید شما. احتمال برگشت. خب نه، اگه دوباره بیارن که با یه مال دو بار گندم خریدن دیگه، بازم قابل قبول نیست. شما فهمید؟ آفرین، اینم یه نقطه است که اومده برای باریکلا. شما فهمید؟ ولی دوباره نه، اون موقع خمس به این صورت تشریع نشده بوده. آفرین، نکات خوب و کامل. یک، این که آقا حضرت یوسف علیه السلام کیه؟ ولی خداست. النبی اولا بالمؤمنین من جان و مال و همه چی در اختیار ولی خداست. این نکته اول. البته میگیم در اختیار ولی خداست، ادامه میدیم که ولی خدا هم همجوری آقا ولی خدا منم پول همه رو برداریم بربوزیم مثلا کی به من، این نه. اما ولی خدا بودنش طبعا اون صاحب حق تصرف قرار میده در هر آنچه که خداوند به عنوان نعمت به ما ارزانی داشته. این نکته اول. نکته دوم، حضرت یوسف علیه السلام چیکار است؟ عزیز مصر. گویا بابت این که عزیز مصر یه درآمدی چیزی داشته باشه، مثلا حضرت به اندازه مثلا دفع کیسه گندم خودش مثلا درآمدی، پولی، حقوقی چیزی در اختیارش نبوده. مثلا فرض کنید شما الان معاون وزیر هستید، خب به پدرتون یه امکاناتی میدین، از جیب خودتون حساب کنید. مثلا میگم مالیاتشو خودم میدم. آقا برای چی؟ برای بقیه نمیدی؟ چیکار داری؟ پول خودمه، من برای پدرم بدم. اینم از اون حرفاست. مثلا اون حرفاست که شما چرا پولتون رو میدید میرین کربلا بدین به فقرا؟ فقرا فقیرن چون ما کربلا میدیم، یا فقرا فقیرن چون امثال حضرت عالی خمس نمیدن؟ چه ربطی داره؟ همین که ایام باز دوباره ایام حج شده، ببینید فضا رو، بهتر نیست به جای حج به فقرا کمک کنی؟ اصلا بهتر نیست. خوب است بدانید اگر یک زمانی افراد حج نرن، حاکم جامعه اسلامی حق داره دونه دونه نگاه کنه شما دوتا پول دارین یلا حج نمیخوان بی خود یلا شما دوتا پول نداریم، شما دوتا من پول میدم حاکم برین حج. اگر حج خلوت بشه حاکم میتونه پولدارا رو موظف کنه برن حج، و اگه کسی پول نداره بگه پولشو من میدم برین. آقا تا ما میرسیم به حج یادشون میفته فقرا چی میشن. خدا رسوا بگم بکنه، بگم هدایت بکنه اونایی که دروغ میگن. فقرا، فقرا، شما اینقدر فکر فقرا هستی خمس رو احیا کن. فکر فقرا هستی برو سراغ پولدارا. توی این کشور ماشین 4 میلیاردی و 5 میلیاردی معامله میشه، کسی نمیره سراغ که آقا خمس این حرفا چی شد. تو مجلس ما مالیات از خونه‌های خالی رو رد میکنن. آقا کسی که چند تا خونه خالی نگه داشته، یعنی اینقدر بذات اقتصادی داره، چرا ازش مالیات نمیگیری که مجبور شه اجاره بده با یه قیمت معقول، یا مالیاتشو بده چون تو این سیستم داره خونه رو میسازه و ارث میکنه رد میشه. هیچ کی به اینا کاری نداره. هیچ کس شده تا حالا بگه آقا ما اینقدر تو این کشور فقیر داریم، هیچ تالار پذیرایی در جمهوری اسلامی حق نداره بیش از دو غذا در عروسی سرو کنه؟
اینو بگیم برای که فقرا از بین نرن. شده اینم بگیم؟ نه. این نشون میده گیر اون فردی که داره میگه حج رو تعطیل کنین، کعبه رو تعطیل کنین، فقرا نیست، مقصود توی کعبه و بتخانه. اما شما ببینید دائما میگن آقا برای چی بچه‌ها شهدا با سن میمیرن دانشگاه؟ من هیچ توضیحی در مورد اون موضوع نمیدم. چند تا طالب شما بودن برای چه بچه‌های از هیئت علمی حق دارن بیان توی شهری که پدرشون به دانشگاهی که پدرشون تدریس میکنه؟ برای چی به صرفی که من هیئت علمی ام بچه بی استعداد من که یه دانشگاه کورستان قبول شده باید بلند شه بیاد تهران، چرا اینو گیر نمیدی؟ شما عدالت‌خواهی؟ چرا به این گیر نمیدی؟ تو عدالت‌خواه نیستی، تو گیر چیز دیگه‌ایه. و پناه بر خدا از اون روزی که ما میخواییم دشمنی بکنیم با یه چیز مقدسی به چی که متوسل نمیشیم. ایام حج شده دائما. آیا بهتر نیست که ما چشمانمان را باز بکنیم و پول حج را در شکم فرد زودی مقدسش هم بکنم در شکم آل سعود حامی رژیم عربستان عروسی خواهد گرفت اگر ما حج را تحریم کنیم. تمام نیش حج ماییم، تمام زهر حج ماییم. ما را از وسط حج بکشن بیرون، یک حج ناب آمریکایی برگزار خواهد شد که از حضرت ابراهیم که چه عرض بکنم، از حضرت اسماعیل هم خبری نباشه. یه حج خونسا بیان همجوری بشه حرف همون فرام تمام زهرش هم میشه اصلا 70,000 ایرانی هم. تو عمرش هم همینطوره. بس یه آدم موقعیت نشناس فضا نفهم اینجوری میکنه بهتر ما عربستان رو تحریم کنیم. عزیزم شما اگر که یه چیزی هست به نام کامپیوتر، به قول شما ایرانی ها رایانه، از اینا بذار جلو، یه جایی هست به نام گوگل، برو داخلش درآمد سرانه عربستان رو از نفت بزن، بعد دستت میاد که پول این چند تا دونه حاجی ایرانی به کجای عربستان میرسه. تعداد کل حجاج کشور مختلف رو نسبت به حجاج ایرانی حساب کن. ما نریم حج اندازه پول تو جیبی یه شاهزاده عرب هم از عربستان کم نمیشه. بعد میگه حج رو تحریم کنیم. آدم کمدان بی اطلاع موقعیت نشناس برای چی بدون تحقیق حرف بزنیم؟ حضرت یه حقوقی داره بالاخره. چی شد رفتیم سراغ عربستان؟ حضرت یه حقوقی داره. آها این بود که مثلا حضرت از جیب خودش داده. آقا حضرت از جیب خودش داده، کسی نمیدونه برش از جیب خود برای بقیه نمیدید. به شما چه ربطی داره؟ مال منه، میخوام برای پدرم بدم. این دو. سوم، این که میدونید پدر بر فرزند چیه؟ اما به نظر شما موضوع ما ولایت پدر بر فرزند به جهت سنی برتری داره، بزرگتر است. آیا چه رفتی پدر در صورت نیاز بر فرزند واجب و نفقه است. حالا برادران ها، پدر و مادر بر فرزند واجب و نفقه است. اگر بضاعت نداشته باشه و فرزند داشته باشه. حضرت یعقوب علیه السلام الان در چه وضعیتیه؟ توی قحطی که بچه‌هاش مجبورن 40 روز سفر رو بپذیرن بیان گندم ببرن که گشنگی نمیرن. تو این وضعیتن. نکته چهارم، بخشی از اموال در همه دوره ها در همه حکومت های عادل برای کیا قرار داده شده؟ برای فقرا، برای اونایی که مستضعفن، ابن السبیلن، در راه ماندن، نیازشون از درآمدشون بیشتر. الان این خانواده مصداق همینه. تعداد عائله اونها نسبت به پولشون و خوراکی که دارن کفاف نمیده. اینم نقطه چهارم. بفرمایید. خب آره، پدر واجب و نفقه است. حالا اگه 10 تا فرزند داره، یکیشون داراست، بقیه ندارن، بر کی واجب و نفقه است؟ بر اونی که داراست. واجب و نفقه بودن فرزند بر پدر در هر حاله، پدر باید نفقه رو بده. پدر بر فرزند در اون فرزندی که غنیه داره، یعنی اگه ما 10 تا داداشیم 9 تامون از بابامون فقیرتر ولی یکیمون پول داره، اون موظف نفقه پدر رو بده. در میان اینا کی داره؟ حضرت یوسف علیه السلام. این که حضرت داره میده، میگید به برادران میرسه. عرض میکنم محور قبلی که گفتیم به برادران میخوره. یکی از دلائلی که حضرت کمک میکنه پدرشه. لذا همه رو دارم با هم میگم. نقطه پنجم، وقتی که اینها برمیگردن، حضرت یعقوب علیه السلام اینا بعد از اینکه میگن ما دیگه چی میخواستیم، اطلاع میدن که اموالشون توی بارشونه، حضرت یعقوب علیه السلام بهشون میگه بعد از اینکه تصمیم میگیرن دوباره بیان، میگه این دفعه که رفتین سوال کنین ببینین خودشون پولو گذاشتن عمدی بوده یا اشتباهی و اتفاقی پول تو بار شما جا مونده. یعنی اون برم حضرت میگه آخ چون پولا رو برگردوندن. مثلا همه ما اونطوری میگیم، مثلا فرض فهمه یه پولی الان بیاد تو حساب شما چیکار میکنین؟ خوشحال میشین در مخفی میکنین. طبیعتا سوال میکنین پول مثلا کجا اومده اینا. بعد دارم فرض یه مسلمان زنگ بزنم بگه عذر میخوام، مثلا من یه پولی رو میخواستم به حساب بریزم اشتباهی مثلا به جای 10-1 زدم، حواسم به اسم نبوده زدم، مثلا 10 میلیون تومان پول من اشتباهی تو حساب شما شد. این شرمنده دیگه، حق گرفتنیه. دادنی مرحبا. من باید فکر بکنم که وکیلا شدیم 70 میلیون. خب قطعا ما تحقیق حضرت یعقوب هم کنم یه پول از کجا اومده، اتفاقی بوده یا نه. و آخرین نکته، حضرت یوسف علیه السلام بعد از 7 سال میرسیم انشالله که مردم چی کار کردن؟ مال آوردن، زمین آوردن، چی؟ سال 7 چی آوردن؟ خودشونو، خودشون شدن برده حضرت. حضرت چی کار کرد؟ همه رو بخشید. یعنی همه آن چیزی که از مردم گرفته بود و بعدا برگردون به پادشاه مثلا داره. در روایت گفت چه بکنم؟ او گفت من اصل زندگیم و پادشاهیم و مملکتم از تو دارم، چی بگم تو؟ هر چیزی تو صلاح میدونی. حضرت هم چه کردن؟ در حالتی که مردم هم برده ایشون شده بودن همه رو برگردوندن. لذا این نبود که حضرت پدر و برادراش برگردونده مال بقیه رو نگه داشت، مثلا به همه در نهایت این پول برگردانده شد. بله، نقطه پنجم اینه که وقتی که اینها رسیدن به مصر، حضرت یعقوب علیه السلام این پولو نپذیر رو گفت این دفعه که رفتید پولو ببرید و بپرسید که این پول رو اتفاقی، یعنی از دستشون در رفته تو بار شما جا مونده یا نه واقعا خودشون گذاشتن. یعنی حضرت هم تندی از این فرصت سوء استفاده نکرد. خب امروز سوالش آره، آخرین سوال شفاهی بعد بعد نماز دوباره بریم تو هم سیستم مکتوب بفهمید. ببینید احتمال اینه مردم تو دوره‌ای که فراوانی هست هر چقدر هم بهشون هشدار بدی هشدار رو جدی نمیگیرن، یا بهتر بگیم نمیتونن جدی بگیرن. چون وقتی انسان غرق نعمته، تصوری که بخواد این نعمت رو به صورت قرض شکونی دریافت بکنه نداره. احتمالاً چنین چیزی باشه. خب آره، اگر اینجور بود در نتیجه این روایت که میگه مردم هی اومدن خریدن و آخر خودشون رو برده کردن نباید اتفاق میفتد. اگر 7 سال اول مردم انقدر کار کردن و گذاشتن که به قول سریا سیلوها با یه انبار به کار ببرید، مثلا این انبارهای گندم فقط مأمور نگهداری نشد، یعنی من خودم برای این 7 سال 700 کیلو مثلا گندم ذخیره کردم برم بگیرم، انگار این نیست. یعنی انگار مردم یا حسابی خوش گذروندن یا اومدن فروختن گفتن حالا میفروشیم بعد میخریم. فکر نمیکردم قحطی این بشه. لذا در شایدم اینجور باشه که عده‌ای از مردم در طول این 7 سال مثلا انقدر ذخیره کرده باشن و این روایات عامه مردم رو بگه که برده شدن. شاید برخی مثلا به حد بردگی نرسیده باشن. یه صلوات هست تو همین خب آیه 63 رو گوش بکنیم و بحثش رو مطرح کنیم.
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
در آیه 63 میگه فلان ما رجعوا الی ابیهم قالوا یا ابانا منع من الکیل. وقتی که برگشتن پیش پدرشون گفتن بابا منع من الکیل فرسل من ها اخوانا، دیگه به ما چیزی نمیدن، دعاشمونو بفرست نکتر و انا لهو لحافظون، که ما با او بریم دوباره آذوقه بگیریم و مراقبشان هستیم. این فلما رجعوا الی ابیهم، سیاق آیه میگه وقتی اینا برگشتن حتی قبل از این که بارشون رو باز بکنن چی؟ رفتن سراغ پدرشون. چرا؟ چون ما میبینیم بعد حضرت میگه قال هل آمنکم علی، بعد میگه ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، که بعد میرن میگن بابا ببین مثلا حاضی بضاعتهم ردت الینا. این وقت سیاق آیه از اینه که وقتی اینا میرسن قبل از این که بارشون رو باز بکنن موضوع برادر رو پدر در میون میذارن. دلیلش چی میتونه باشه؟ دو تا نکته. یک، نگرانی از این که این قحطی حالا ولکن نیست، یعنی نگرانم از الان برای دفعه بعد. دومم پذیرایی و اون حرف دو بعدی حضرت یوسف علیه السلام که یک ترغیب، دو تهدید. لذا به نظر میرسه این هنوز باراشون رو باز نکرده. سیاق آیات اینه، بارا رو باز نکرده موضوع رو مطرح میکنن، چون از یه طرف نگران قحطی هم، از اون طرف هم بحثی که با عزیز مصر داشتن که هم اونا رو ترغیب کرده و هم تهدیدشون کرده. چرا؟ لعلاوی اجون حضرت یوسف میگه نه اینها، اینا دو بعدن. حضرت میگه ممکنه اینا برن با توجه به این مسیر و پول و اینا نتونن یه فکر دیگری بکنن. اون جانب حضرت یوسف نسبت به اینا بود، این بحث خود این هاست که اینا خودشون نگرانن و به این نتیجه هستن که جز رفتن به مصر و گندم خریدن راه دیگه برای زنده موندن وجود نداره. میگن فلان مراجع و الهابیه قابل یا ابانا من امن الکی، منفله مجبوله ماضیه. ببخشید منع من نلکل ازشون من نشده که کل رو بهشون دادن، که چرا میگن منع من نلکل؟ ماضی میگن چه؟ قطعیته؟ خب قطعیت مشخص شده باید بگن در آینده قطعا به ما نمیدن، چرا میگن با ماضی؟ بفرمید آفر مستقبل قطعی الوقوع رو به صیغه ماضی میاریم. از شمس و کفرت، هنوز که خورشید نگرفته، بعضا نجومان که دارد هنوز که ستاره. این که کفرت یعنی چی؟ از شمس و سوفه تکبر، نه ستکبر، سوفه تکبر در آینده دور. آمیگه از شمس و کفرت، وقتی میخوام یک آینده مستقبل قطعی الوقوع رو بگیم صیغه رو به صورت ماضی میگیم. بعد چرا مجهول گفتیم؟ چون اینجا من کننده رو مهم نیست که بخوان اشاره بکنن، میگن به ما نخواهند داد، کی نخواهد داد مهم نیست، اون بساطی که گندم میده گفت دیگه گندم خبری نیست، من که بنیامین رو بیارید. یک این مستقبل قطعی الوقوع یا محقق الوقوع، این میشه اولین نکته در مورد منعه. حالا منعه من الکیل، این الف لام اومد الکیل دیگه در سیاق نفی هم نیست، به ما چیزی نمیدن. این الکیل یعنی سهم ما رو نمیدن، هممونو، یا سهم بنیامین رو نمیدن، کلشه. چون ما قبلا چیز داریم، قبلا معید داریم و سیاق آیات داره میگه اینا بدون بنیامین برن. این نیستش که به این درده چیزی مثلا بدن بگن سهم یازدهمی رو میدن، این عقلا معلومه، آیه هم دلالت برش داره. منعمن نلکه یعنی ما بریم چیزی به ما نخواهن، هیچی نمیدن، نه اینکه فقط مثلا سهم بنیامین رو ندن. منعمن نلکه فرسل معنا اخوانا داشت منو بفرست نکتر و انا لهو لحافظون، کیو به ما بفرست؟ معنا عجب ملبنایه قرص نداشمونه برد، عزیز ما رو با ما بفرد سن و راب دوان و عباهو حالا چی؟ اخوانا این عزیز من قرص معنا انا لهو لحافظون، یه باری سن و راب دو شد اخوانا، دلیلش هم معلومه، میخوان شفقت پدر رو برانگیزن و به نوعی اعتماد سازی بکنن. و انا لهو لحافظمون. بریم آیه 12 این تاریخ عجیب رو ببینیم. اینا همین عبارت رو در مورد وجود نورانی حضرت یوسف علیه السلام گفتن، ارسل هم معنا آقدن فردا ما بس بیاد یرتع و یل عبازی کنه جست و خیز بکنه و انا لهو لحافظون، باید لاغل این مثلا مطلب رو یه صفت دیگه اینو انا لهو لحافظون و حضرت باید بگید این جمله شما فکر نمی کنید که در بردارنده چه خاطره وحشتناکیه دارگن انا لهو لحافظون، همون ترکیدات رو میگن یک جمله اسمیه، دو انا، سه لام ترکیب انا لهو لحافظون، همون حرف رو اینجا هم دوباره تکرار میکنه. خب بریم سراغ آیه 64.
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 64، برادران برگشتن بارشون رو هنوز باز نکردن، به پدرشون میگن بابا این دفعه اگر بنیامین رو نبریم به اون چیزی نمیدن، فرسد معنا اخوان داشون رو ما بفرست انا لهو لحافظون، ما قول میدیم مراقب باشیم. طبیعی اینه که از چه فرمایم قال هل آمنکم علیه الا کما آمنتکم علی اخیه من قبل، من به شما اطمینان بکنم، شما رو امین قرار بدم برای برادرتون همونطور که شما رو امین برای یوسف قرار دادم و اون بساط رو برپا کردیم، فالله خیر و حافظن، اون کسی که حافظه خداست، شما نگید انا له لحافظون، فالله خیر و حافظن و هو ارحم الراحمین. این که میگید ما حافظیم نشون میده شما هنوز چشتون باز نشده، بعد از اون جریان و اون صفکاری که ما چنینیم و چنانیم باز هم میگید انا لهو لحافظون. در این آیه حضرت میفرمایند که حضرت یعقوب علیه السلام هل آمنکم علیه الا کما آمنتکم علی اخیه من قبل، اینجا حضرت یه الا میاره که با فالله و خیر و حافظن معناش معلوم میشه، میگه که بله خیلی 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 چی گفتم؟ عرض کنم که تو الا حضرت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که من قبلن به شما اعتماد کردم، این الا استثنایش از اعتماد قبل، هل آمنکم علیه بر بنیامین الا کما آمنتکم علی اخیه من قبل فالله خیرون حافظن، این فالله خیرون حافظن معنا میکنه اون الا رو، یعنی من دیگه دوباره در خصوص فرزندم به شما اطمینان نمیکنم، اگرچه قبلا ازت گفتم من توکل میکنم، اما اینکه با قول خالی شما بپذیرم که فرزندم شما هم را بکنم من این کارو نمیکنم، یک بار من با قول خالی شما این کارو کردم اون اتفاق افتاد. حضرت میفرماید که فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین، این که حضرت بفهمد فالله خیرون حافظن منظور چیه؟ دو نکته در این عبارت فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین هست. نکته اول چیه؟ اینه که الان میفرمایند که لزوم اختیار اطمینان و اعتماد بر خدا بر اعتماد به غیر او از این جهت است. چرا حضرت میگه دیگه شماها رو من امین نمیدونم و نمیپذیرم و برادرشون نمیپذیرم به خدا به عنوان حافظ تکیه میکنم؟ از این جهت است که خدای تعالی متصف به صفات کریمه ایست که به خاطر وجود آنها یقین و اطمینان حاصل میشود که چنین خدای بندگان متوکل را فریب نمیدهند و الی آخر. چرا فالله خیر حافظن؟ چرا شماها قابل اطمینان نیستید؟ چون اطمینان به خدا به نسبت و در مقایسه با اطمینان با غیر خدا اینه که خداوند اگر به کسی اطمینان داد، اگر وعده ای داد، این وعده تخلف نمیپذیره. اما شما چی؟ یه بار نمونه شو دیدین. این یه نکته. نکته دومی که خداوند در امورش
مغلوب و در مشیتش مغفور کسی نمیشود.
حالا ممکنه شما بگید خیلی خوب، من به خدا اعتماد میکنم، به خدا توکل میکنم، اما خدایی که گفته به من توکل کن یه جایی چیکار میکنه؟ یه جایی نمیتونه، یه چیزی بر مشیت خدا غالب میشه، چیکار میخواد بکنه خدا؟
میگه نه، خداوندی که میفرماید به من توکل بکنید، من تأمین میکنم، من تضمین میکنم، نمیتونه یه قدرتی رو مغفور کنه. ببینید در مورد ما آدما، من به شما یه قولی میدم، بعد میگی چی شد؟ میگم یه اتفاق افتاد نتونستم. خدا وکیلی هم دروغ نمیگم، یعنی من اون کار رو نتونستم، دوست داشتم انجام بدم، یا زلزله اومد نشد، اتفاقی افتاد نشد، با چی کار کنم؟ دیگه دست من نیست. اما در مورد خدایی نیست که اگر خدا گفت یه کاری میکنم بعد خدا بگه شرمنده طوفان اومد نشد کار انجام بدم، میگه مگه طوفان کی میفرسته؟ میگه خودم. خب طوفان نمیفرسته دیگه عزیز من. خداوند اگر که میفرماید که من یه کاری رو انجام میدم، دیگه خدشه در کار او، مخبور شدن در کار او جایگاهی ندارد. معید بگم قرآن میفرماید ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، درسته؟ عزت مال خدا و رسول و مؤمنینه. اما در ادامه جایی در قرآن داریم که ان العزت لله جمیعا، درست خدا عزت داره، رسول عزت داره، مؤمنین عزت دارن، اما اصل عزت مال کیه؟ مال خداست. مؤمنین و پیغمبرم به اعتبار خدا از صدقه سر خدا عزت دارن، پس اصلش مال اوست. از اون طرف میفهمد دعید لهم مستطعتم من قوه، هرچی میتونید قوی بشید، و من رباط الخیل ترهبون به عدو و الله و عدو بکن، تا دشمن خدا و دشمن شما بدرسن. اینو میگه، اما یه جا میفهمد ان القوت لله جمیعا، این قوتی که شما جمع میکنید چهار تا نمیدونم بمب و سلاح و اسب و فلان اینا، اینا کشفه. پس خدایی که ان العزت له جمیعا و ان القوت له جمیعا، این اگر که جای تضمین داد امین واقع شد، تو کار او خدشه و خلل به وجود نمیاد. چرا؟ چون قدرتی، عزتی، علمی، حکمتی بالاتر از او نیستش که او بگه من این کاری میکنم بعد نتونه انجام بده. چرا حضرت میگه فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین؟ به خاطر اینکه یک، خداوند اگر که گفته کاری انجام میدم فریب نمیده. دوم اینکه هیچ موجودی نمیتواند خداوند رو مغفور کنه. یه موجودی مثلا از راه برسه چیکار کنه؟ خدا رو تحت تاثیر قرار بده و خداوند گیر کنه. مثلا او خدا تدبیر کرده که این اتفاق بیفته، بعد یه مرتبه یه اتفاق بیفته، مثلا او غالب بشه، خدا بگه آخ من فکر کردم اینجوری میشه، ولی خب چقدر این خوب تدبیر کرده بود، چیکار کنیم حالا؟ بنده من شرمنده نشد. در مورد خدا، در مورد ما امکان داره. مثلا قول بدی در کلاس موبایلمون بازی نکنی، با موبایل از کلاس خارج نشین، با کناریمون حرف نزنی، ولی به قول اون عمل نکنی. چرا؟ چون شیطان میاد میگه حرف بزن، ما هم تندی گوش میکنیم، میگه عزیز دل ما حرف بزنی، یا با اون آلات لعواله چی پیام میفرستیم، یا بلند میشیم باش حرف میزنیم، از کلاس میریم بیرون، فارغ و غافل از این که حضرت استاد عنایت به این موضوعات داره. حفظه الله تعالی. خب عرض کنم که خودم گفتم ها راستی. اینجا حضرت چون دفعه اول اون اتفاق افتاد، این دفعه میفرماید که موافقت نمی‌کنم. اما این موافقت نمی‌کنم، موافقت عدم موافقت قطعی و معبد نیستش. میرسیم که الان یه موافقت نمی‌کنم مگر این که خب شرط می‌ذاره. خب آخر آیه هم حضرت در حالی که میفهمد فلا و خیرون حافظن، یک کنایه هم به بچه ها میزنه و خب ارحم الراحمین. چرا؟ چرا میگیم کنایه است؟ چی؟ یکی کنایه نیستش که به بچه ها به پرچه ها. بله این که حضرت میگه شما میگید انا لهم لحافظون، اما نامردید ره حافظ که نیستید، بماند رحمم نداری. یه محافظ انسان نمیتونه باشه، مثلا فرض کنید یه وسیله رو امانت میگیره و یه اتفاقی براش میفته، اما شما حافظ که نیستید بماند رحمم نداری. که قبلا عرض کردم برخی از این روایات و نقل تاریخی که در مورد به چاه انداختن حضرت اومده خیلی غمناکه که اینا با چه بی‌انصافی حضرت تو چاه میندازن. شما مثلا میگید که ما بهترین حافظیم، حفظ نمیخواد بکنیم، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. لذا که میگه حضرت فرمود و هو ارحم الراحمین، ناظر به اینه که من بچه‌م رو دست کسی میدم و به کسی میسپرم که هم حافظه هم رحم داره. نه شما بی‌انصافا که به بچه کوچولو هم حتی رحم نکرد. خب بریم سراغ آیه بعد.
من اشتباه
کردم
که
فرزندم رو شما بپرسید. نه به
حضرت
کجا گفت اشتباه کردم؟
نه میگه
خب نیست این. اگر اینطور بود حضرت بگفت منش میگه هر آمن کن به شما اطمینان بکنم. اونجا هم گفتیم اگر بعد از اینکه برادرها گفتن یوسف و آن بفرست حضرت نمیپذیرفت چی میشد؟ احتمالا حضرت رو میکشتن، چون حساسیت رسالت چون خیلی رفت بود بالا. لذا حضرت اینجا در مورد خودش اقرار به اشتباه نکرد. چیکار کرد؟ فقط سوال کرد. به شما اطمینان بکنم همونطور که قبلا اطمینان کردم کنایه زد. خب بفرمایید این سوالای شفاهی در این جلسه ریشه‌کن بشود ان شاء الله. بفرمایید. بس اینه که ببینید حضرت یعقوب علیه السلام تا آخرین لحظه مربی فرزندان خودش هم هست. خب چه تو این که عتاب بکنه، چه تو اون جایی که بگن که یا ابا نستغفر لنا، بگه سوف استغفر لکم، یه کار طبیعتی هم باید با اینا بکنه. اینا اومدن بعد 25 سال 30 سال دوباره همون جمله 30 سال قبل رو میگن. یعنی اینا هنوز آدم نشدن، خیلی کلمتون میگه هنوز مثلا اون آگاهی و تنوع درش ایجاد نشده، بعضی ها کلا از اعصاب برخوردار نیستن، اینا همون گفته قبلا مثلا دیگه آدم نشده. عرض کنم که اینا معلومه هنوز اون اتفاقی با درمونتشون بیفته نیفتاده. لذا حضرت چی فرماید؟ فرماید که نمیفرستن. خب ولی آخرش میبینیم که میفرسته، پس داره یه کار تربیتی با اینا میکنه. نتیجهش این میشه که وقتی بنیامین رو نگه می‌داره حضرت، بزرگی میگه من بر نمی‌گردم، خجالت می‌کشه. ولی دفعه قبل با پرروی تمام اومدن گفتن که وجا اباه و مشان یکو گریه کردن، آره ما بودیم و گرگومت خوردش. این کار تربیتی حضرت کجا جواب میده؟ وقتی که اینها در مصر بنیامین رو دست میدن، دیگه نمی‌گن میگن بابا ما رفتیم بازی کنیم این بنیامین رو گل خورد، دیگه بهانه نمیارن، هم راستشون میگن هم بزرگتره خجالت میشه دیگه نمیاد.
ولما بدعوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمل أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل
فرمایند که عجب من شما رو امین قرار بدم مثل دفعه قبل که امین قرار دادن دیگه. آره اینا خب اگه بخوایم مثلا داستانی نگاه بکنیم احتمالا احساس کردن که در فاز اول با شکست مواجه شدن، یه عقب نشینی تاکتیکی کردن، خیلی حالا فعلا که میگن بریم لااقل بارا رو پیاده کنیم باز کنیم مثلا. فلن ما فتح و متاعهم، تازه اومدن باراشون رو باز کردن. وجد و بضاعتهم ردت الیهم، جمعه مثلا این مالی که برده بودن به همون صورت در متاعشون قرار داده شده. وجد و بضاعتهم چی رو دیدن؟ همون چیزی که برده بودن، همون هدفی که حضرت یوسف علیه السلام داشت دیدن، همون هست
و گفتن قالو یا ابانا ما نبقی، ما دیگه چی میخوایم؟ فاضی بزاعتنا ردت الینا و نمیر و اهلنا و نحفظ اخانا و نزداد و کیلوی بزاعتمون که بهمون برگردیدن بذار بریم برای خانواده و اهلمون بار بیاریم، داداشمونم مراقبت میکنیم، یه بار شطورم بیشتر میاریم. به قول امروزی هم فال هم تماشا، هم فال تماشا، همش کنم دیگه. بذار زالکه کینون یسیر، خیلی دم دست راحت میتونی دستابی داشته باشیم دیگه. خوبه بابا جون ببین همه چی رو براست. تو این آیه یک دوز کلمه رو عرض بکنم، یکی ما نبغی، نبغی از ماده بغیه، بغی به معنای طلب، البته استعمارش در طلب شر بیشتره. توی قرآن هم داریم که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت احداهما علی الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الی امر الله. بغی اینجا به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت دینیه، علیه گروهی از مسلمینه. خب اون بغی همین بغیه. این ما نبغی یعنی ما دیگه چی میخوایم، این ما دیگه چی میخوایم، اینجا به معنی مثبتش به کار رفته. اما غالبا نبغی در معنای شر و منفی به کار میره. خب یه نکته، این نمیر و اهلنا از میره میاد، این میره الان من میفهمم تعامی که از شهری به شهر دیگه حمل و نقل میکنن، مثلا این بارهای غذا که مثلا شهرهای مثلا تولید کننده به شهرهای مصرف کننده میاد، یا اونجایی که این کالا تولید میشه مثلا شهری که گندم میکارن به بقیه بار گندم، میره گندم میده، اونی که جو میکاره میره جو، به این عرب میگه میره. لذا وقتی میگن نمیرو یعنی چی؟ بریم برای خانوادمون از اون شهر به این شهر بار غذا و بار خوراکی منتقل بکنه. آیه میگه بلن ما فتحو متاعهم، معلومه بارا رو باز کردن، وجدو بزاعتهم، عرض کردن وقتی میگه بزاعتهم یعنی همون اینه چیزی که به عنوان پول گندم برده بودن. بزاعتنا ردت، بزاعتهم ردت الهیم، قالو یا ابانا، گفتن پدر جون. حالا کلن اینجا یا اباناست دیگه، خب در مقام تخاطب من البته دیگه، حالا نمیشه چیزی دیگه. مثلا بگن قالو یا اباهو مثلا دیگه نمیتونن اینو بگن، میگن یا ابانا. ما نبغی اینجوری بخونیم یا بخونیم ما نبغی یا چجوری بخونیم؟ این ما مای چیه؟ چه به ذهن میرسه؟ مایه کی گفت موصوله؟ یعنی چی؟ اینکه الان استفهامی هست که شما معنی کردید که سب کنید مایه موصوله باشه این چیزی معنی باید بکنیم؟ همون چیزی که میخواستیم، همون چیزی که میخواستیم. این اینجوری میشه اگه موصوله بخوایم معنا بکنیم، چی؟ بهتر از این خودمونیش این میشه، ما نبقی همون چیزی که میخواستیم، ما نبقی محقق شد. بهترین حالت این بود که هم بهمون گندم بیدن هم پولمون، الحمدلله همون محقق شد ما نبقی. این یه معنا، پس میشه ما رو موصوله گرفت. دیگه میشه ما رو چجوری گرفت؟ چرا استفهام انکاری؟ کی گفت استفهام انکاری؟ ای بیناده چرا میترسیم؟ میخوام بینم چه معنی مده ازتونه. معنی که شما گفتی معنی استفهامیش بود، بابا دیگه چی میخوای؟ ما نبقی، این شد استفهامی. موصوله این بود وای همونی که میخواستی، استفهامی دیگه چی میخوای؟ یعنی به عبارتی چی بهتر از این. یه ما هم مای کی گفت نافیه؟ باریکلا چجوری؟ خب یعنی چی؟ ما نبی یعنی چه تو این که این پول رو به ما دادن، چه این اتفاقی که افتاد، چه چیزایی که برات داریم تعریف کنیم، ما نبی، ما واقعا دنبال شرارت نیستیم. ما نافیه هم میتونیم بگیریم، اگر ما نافیه بگیریم اون وقت نبی باید به معنای شر مایل شه. خب یعنی ما نبی، ما پدر در این که رفتیم، در این که داریم تعریف میکنیم که عزیز از ما، قطعا اینا تعریف کردن دیگه، عزیز مثلا ما رو پیش خودش برد، غذای خوبی داد، ما رو تحویل گرفت، بعد گفت داداشتون رو بیارید اگه نیارید مثلا لا کیلا لکم اندی چیزی بهتون نمیدم. ما نبقی در همه اینا، در این رفتن اتفاقات برگشتن و این چیزی که داریم برای تو تعریف میکنیم و مطالبه که از تو داریم، ما نبقی، ما تو هیچ کدوم از اینا خدا میدونه چیز نکردیم، دروغ نگفتیم، شرارت نکردیم، راست حسینی اوغ راست حسینی که نبوده، راست مثلا یعقوبی در این میگه مثلا معذر یعقوب بوده. آره راست ابراهیمی مثلا. آره باید
نه نه ما نفی یعنی که ما چیزی رو اضافه بر اون چیزی که اتفاق، یعنی اگر داریم میگیم عزیز ما رو دعوت کرد راست میگیم، اگه گفت بنیامین رو بفرستین راست میگیم، در این روند اتفاقات از ما جز خیر سر نزده.
اما نه اون وقت اگر این رو نمیخواستیم از تو بغ این در نمیاد. میشه یه معنا باشه که جز نشه بگه آخ ما همچی توقعی نداشتیم، اما مای نافیه با نبقی معنا رو نمیده.
خب این ما نبقی که در اینجا اومده در جای دیگه در قرآن هم داریم که ما اومده به حالا ببینیم که از اینا درسته موصوله یا استفهامی یا نافیه، هر سه تاش هر سه میتونه درست باشه. خب خب این ماده نبقی در جای دیگه قرآن یادتون میاد چیزی که مثلا بگه ما همین رو میخواستیم،
تو جای دیگه مثلا کسی همین رو گفته باشه؟ نه ما نبقی نگه تو همین مایه ها، نه لزوما همین کلمه چی؟ ما کنا نبقه شما رو یاد چی میدازه؟ آفرین باریکلا. چی بود قضیه؟ آفرین به اون همراهشون گفتم غذایی که آورده بودی چیکار کردی؟ گفت آخ یه جایی جا گذاشتن. برگشتن دیدن چی شده؟ این مایی که گذاشته مثلا نزدیک آب گذاشته، اینم نمورده بوده، راه رو کشیده رفته. حضرت اینجا به جای که عصبانی باشه اتفاقا چی گفت؟ گفت این همینی بود که همونی بود که ما اتفاقا می‌خواستیم. یعنی این که ما برگشتیم به اینجا و تو جا گذاشتیم ماهی رو، این همون چیزی که ما می‌خواستیم. یعنی ما یه هدفی داشتیم که با این برگشتن محقق شد. احسنت. خب چی شده؟ صدای من نهیمد، من میدارم بلند خب داستان حضرت موسی علیه السلام رو میرسیم، اگر عمری باقی بود در سورای بعدی میرسیم. جریان این بود که حضرت وقتی میخواستن خدمت حضرت خضر علیه السلام برسن، یه همراهی داشتن، اینا تو راک داشتن میرفتن، یه ماهی رو مثلا گرفته بودن یا حالا همراهشون بود، مثلا شاید مثلا ماهی رو توی محفظه آب می‌بردن که مثلا تازه بدون، شاید یه جایی نگه وایستادن، بعد بعد توقف راه افتادن. یکم که رفتن حضرت به این همراه گفتن که خب غذا رو بیار که بخوریم. گفت آخ غذا رو جا گذاشتن یه جایی. برگشتن دیدن این ماهی رو گذاشته روی مثلا تخت سنگی، اینم آب زده، این آب رسیده ماهی رو، اینم جون گرفته رفته. حضرت اونجا فهمیدن که ما کنن آقا همون چیزی که ما می‌خواستیم همین بود، یعنی باید این جا میمون. ما برمیگشتیم، قسمت این بود که ما بیاییم اینجا، خودمونش این میشه. حالا انشاءالله اگر رسیدیم مفصل بس خواهیم کرد. بعد میفرماید که برادران میگن که حاضری بضاعتون رو ردت الینا، اینا هم که همون متاعی که برده بودیم بهمون برگردوندن. و نمیر و اهلنا و نحفظ و اخانا و نزاد، این جملات برای چی میگن؟ برای تحریک پدرشون. نگاه کنید اینها یک بار، حتی اینا یه زرنگی خوبیه ها، اینا از راه اومدن بی کلاس بازی در آوردن، هنوز مثلا فضا آماده نیست و فلان اینا، فلان ما رجا و لبیم قالو یا عبانا. این مثل چیه؟ بارا به شما گفتم مثلا همسرتون از راه میاد ببینید عصبانی چیه، دعوام شده امروز تو اداره شروع ندارن اینا، اعصاب آدم خورده. بگید عزیزم برای من یه دونه گوشواره می‌خرید. حالا وقت گوشواره است، الان یه دونه سی دی برای گوش آماده است، یه گوشواره.
الان عصبانی نمیخواد بگه، یه موقع که اومده سر حال خوش اخلاق حقوقی گرفته، نمیدونم چیزی برنده شده، نمیدونم اضافه کاری چیزی، اون موقع رو شما گوشواری اگر که بالاخره چت بازی بفرمایید ایبی زمان داره هر چیزی.
اینا راه اومدن سلام عرضه بابا بگم اینو بده، بابا بشین برز جات گرم بشه یه چای بخور.
اینا اینجا کار به نظر میرسه همچین همراه با کیاستی کردن، بار رو باز کردن دیدن انبار داخلشه. این که دیدن انبار داخلشه شروع کردن پدرجون ما نبقی، ما دیگه چی میخوایم؟ یا ما چیزی نکردیم، شرارتی نکردیم، میبینی این مال برگشته، نیست که ما دروغ گفته باشیم یا مال رو مثلا خودمون برداشته باشیم کاری کرده باشیم. حاضری بضاعتنا ردت الینا، خب حضرت یعقوب اینو دیده، دیده که مال برگشته، ولی اینا هی حاضری بضاعتنا ردت الینا و نمیر و اهلنا و نحفظ و اخانا و نزداد و کی دقت کنید زالکه کینون هی از این فرصت این کار تبلیغیه. وقتی یه اتفاق خوب میفته که کمک میکنه به اون موضوع تبلیغی شما، اینو از دست نده. به طور مثال مثلا فرض بفرمایید که یه موضوعی رو میفرمایید شما، طرف میگه نه اینجوری نیست، طرف میگه آقا عین این اتفاق فلان جا افتاده، بگو بسیار خوب. و بسیار خوب چی؟ اینو بگیر ادامه بده استفاده کن. داداشا اینجا یه مقدار کلهشون کار میکنه، احساس میکنن که وارد فاز دوم بشن. فاز اول که خوردن به دیوار، فاز دوم به معنی که بارو بازیدن شروع میکنن به تبلیغ. چند تا چیز میگن: یا ابانا ما نبقی حاضی بزاعتنا ردت الینا نمیر و اهلنا نحفظ و اخانا نزداد و کیل و ایل کیل و یسیم. شیش تا عبارت میگن در تحریق و ترغیب حضرت به اینکه بنیامین آما بفرست. این هم نقطه تبلیغی است که الان میتونیم از برادر حضرت یاد بگیریم، کار خوبشون میتونیم یاد بگیریم. بعد میگن زالکه کیل و یسیر. یسیر خب میدونید هم به معنای آسان و راحت، هم به معنای کم و ناچیزه. خب مثلا ما میگیم یا من یقبل الیسیر، ای کسی که کم و ناچیز رو میپذیری یا آسان میپذیری، هر دوش. وقتی شما میگید یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر، خیلی دعای جالبیه. اقبل من الیسیر، از ما آسون بپذیر یا از ما همین نماز مثلا نیم بند رو بپذیر، کم رو بپذیر، کدومه؟ هر دو تاش. یسیر هم به معنای آسان و راحت، هم به معنای کم و ناچیز. این ذالک کیلون یسیر اینجا به کدوم معناست؟ ببینید یه وقت اینه که بابا ببین ما بنیامین رو برمی‌داریم می‌بریم ذالک کیلون یسیر، بنیامین همانا گرفتن یه بار اضافی هم از هیچ چیزی نمیخواد کنه انجام، فقط بنیامین بگه آقا اینم بنیامین بشمر ما 11 تا یه بار بگیرید کیلو یسی، خیلی راحت میشه این کیلو به دست آورد. این یه معناست. دوم این که میگیم که ذالک کیلو یسیر به این برمیگرده که بابا این چیزی که ما آوردیم چیه؟ ذالک کیلو یسیر، کم و ناچیزه، بنیامین رو بفرست تا بیشتر بگیریم. معنی دوم اینجا خوبه یا نه؟ خوب نیست. چرا؟ بازم گروه سرود بگین شما. نه به این دلیل نه، خیر المنزلین بود. نه شما بله، به نسبت چقدر اضافه میشه؟ یک دهم. شیونی ده تا ببخشید، مثلا مثل کسی که مثلا 15 تا شکلات برمیداره میگه چیزی برداشت، میگه خب برداره یه دونه دیگه برمیده، الان با یه دونه 15 تا مگه چقدر اضافه شد؟ 10 تا بار شطور گرفتن، یه بار شطور 10 تا بار رو از کم به زیاد تبدیل نمی‌کنه. پس اینجا ذالک کیلوم یسیر به معنای اینکه بابا این بار کم بذار بنیامین بیاد این زیاد بشه نیست. از طرفی هم به سیاق نمی‌خوره. سیاق چه سیاقیه؟ سیاق ترغیبه. ذالک کیلوم یسیر بیشتر خوبه که بگیم راحت میتونیم به دست بیاریم، نه اینکه این کمه اون بیاد زیاد بشه، با اون اولی بیشتر میخوره. دومی به سیاق ممکنه بخوره اما به جهت معنای معنی قابل قبولی نیست، که حالا اینها 10 تا بار شطور رو گرفتن میگن کمه، اگه 11 تا بشه میشه زیاد. این نشون میده که معنای آسان و راحت در اینجا به جهت چارچوب و معنای عقلی که به نسبت 10 و 11 حساب میکنیم نزدیکتر بشه. بسیار خوب، تا آیه قبل آیه 70 مطالعه فرموده بودید، برای هفته آینده تا آخر آیه 79 لطف کنید بخونید، تا اول آیه 80. خیلی متشکر. ایام عید قدیر انشالله که عیدتون مبارک. آرزو صبر کی گفت بلنشین الان؟ چند تا سید ما توی این کلاس داری؟ صبر. نه اجازه دارم همه خوش دست رو بگیرم بالا، اشکال نداره، خدا شما رو سید قرار داده. موافقی این سید ها جمع بشن با هم دیگه برای هفته آینده؟ یه دونه صلوات اینجوری نمیتده میدونم. اگر که این سادات واقعا از این سادات درستایی با این شجرنامه‌های خوب و قابل استناد به درک بخور هستن، با هم دیگه الان یه توافقی بکنن، یه نفرشون یه چیرینی خوب مناسب برای کلاس بیاره،
بعد همه با او حساب بکنن. اگر موافقم خود سادات الان یه نفر از سادات اون دمه در وایسه، بقیه سادات هم دور جمع میشه، این نورانی هم دیدن هم میتونن دیگر پیدا کنن. خب جایام ایدقدی نورانی میشه. هر کی بهتون گفت آقا سید یا خانم سید هدیه بدین، بگین وجوهات ساوردی بده که هدیه بدم. مراقبتون تا دور نرسید. هدیه پیشگاه متعب و ملکوتی امیرالمومنین علیه السلام یه صلوات هدیه بفرمایید.